نظر سیستم کشت و بقیه مسائلی که مترتب به این قضیه هست و انشالله در خدمت دوستانی که مایل به این کار هستن خواهیم بود.
بله آقای دکتر، چه کشورهایی در تولید محصولات گرمسیری گلخانه‌ای پیشرو هستن؟
این نکته خیلی جالبه. حالا چون اینا ما داریم راجع به گرمسیری صحبت میکنیم، حالا کشورهایی که ما معرفی میکنیم تو این حوزه رو ملاحظه بفرمایید. مثلا انبه عمده کشورهایی که پیشتاز هستن در تولید گلخانه‌ایشون چین و ژاپن هستن.
بله.
آناناس در انگلستان، جنوب کالیفرنیا، فلوریدا و در واقع به صورت گلخونه کش میشه و حتی قد تولید دارن که نیاز داخلیشون تامین میکنن، صادر هم میکنن.
درسته.
پاپایا در اسپانیا، ژاپن، چین و ترکیه در سالهای اخیر و همچنین استرالیا تولید میشه.
در صورتی که یه میوه گرمسیریه و آدم فکرشو نمیکنه.
گواوا در برزیل و فلوریدا، دراگون فروت در جنوب کالیفرنیا، جنوب چین و فلوریدا، پشن فروت در برزیل، اندونزی، کولومبیا و کنیا، موز در پرتغال، استرالیا، ترکیه، تانزانیا، ایتالیا و آرژانتین. ملاحظه بفهمید من دو تا محصول، یکی پاپایا و یکی موز، در سنوات اخیر در ترکیه که از نظر شرایط آب و هوایی کمی سردتر از شرایط ما هست، به عنوان دو تا محصولی که در گلخونه ها جزی از الگوی کش قرار گرفتن وارد شدن و این در حالیه که ما سابقه کشت این محصولات در داخل کشورمون خیلی قدیمی تر از این کشور بوده و پتانسیل بهتری هم از کشور ترکیه داریم برای اینکه بخوایم تو این کار وارد بشیم. اینا بعضی از کشورهایی بود که من خدمتون معرفی کردم که تو این حوزه وارد شدن.
درسته.
و الان نه تنها نیاز داخلیشون تامین میکنن، بلکه برای صادرات الان ترکیه بخشی از نیاز خاورمیانه رو به پاپایا و موز داره تأمین میکنه.
درسته، نیاز کشورشون رو هم برای واردات
برطرف کردن
تازه صادر هم
میکنن. این در حالیه که ما مثلا در کشورمون برای موز ضریبی براتون تعریف کردم که چقدر هزینه میکنیم برای واردات موز در داخل کشورمون، که اگه بخوایم این هزینه رو صرف تأمین گلخونه لازم برای پرورش این محصولات بکنیم، قسمت عمده ای از نیاز وارداتیمون رو کاملا برطرف میکنه.
انشالله. بسیار متشکر هستیم آقای دکتر. دوستان عزیز شنونده همراه ما باشید، همچنان با همین موضوع در خدمتتون هستیم. دوستان عزیز، این شاخه های طلایی رادیو اقتصاده که میشنوید. ما در این برنامه هر هفته با یک باغدار نمونه آشنا و از راهکارهای موفقیتشون مطلع میشیم. و اما امروز رفتیم سراغ یک گلخانه دار که امسال از سوی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نمونه معرفی شدند و محصولات گلخانه‌ای با کیفیت و کمیت بهتر و بیشتر تولید کردند. جناب آقای سید مسعود ناظم‌زاده از استان قم، ایشون گلخانه دار هستند و در تولید محصولات گلخانه‌ای فعالیت دارند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بنده هم خدمت شما و شنوندگانتون سلام می‌کنم.
سلامت باشید. سلام. خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید، چند سالتون هست و گلخانه‌تون در کجا هست؟
بنده سید مسعود ناظم‌زاده لیسانس ماشین‌آلات کشاورزی دارم.
بله.
و 32 ساله هستم.
بله.
گلخانه ما گلخانه هیدروپونیک رضوان در منطقه سلفچگان روستای تاج خاتون قرار داره.
مساحتش چقدر؟ گلخانه
10400 متره. بله. که دارای فعالیت حدوداً از سال 92 شروع به فعالیت کرد.
بله. آقای ناظم‌زاده، شما تمرکزتون در تولید چه محصولی هست؟
محصول ما از سال 92 خب محصولات مختلفی رو امتحان کردیم، ولی از همون موقع روی محصول گوجه گیلاسی خوشه‌ای برای اولین بار توی این مقدار سطح شروع به فعالیت کرده و حدوداً از همون موقع تا به حال تمرکزمون روی همین گوجه گیلاسی خوشه‌ای هستش.
بعد تولیدتون در خود داخل کشور عرضه میشه یا صادر میشه؟
در کل از همون سال ما دنبال صادرات این محصول بودیم.
بله.
به امارات، قطر، کویت، براتون برسونم که قزاقستان، روسیه، عراق، همه اینها ما در واقع صادرات داشتیم. ولی بله. چون سطح زیر کشتمون خیلی زیاد نیست، به همین دلیل محصول خودمون به صورت مستقیم نمیتونیم صادر بکنیم و واسطه میخوره و صادر میشه.
درسته. جناب آقای ناظم‌زاده، میزان تولیدتون چقدر بوده؟ چه میزان بوده که به عنوان نمونه معرفی شدید؟
در واقع ما در سال رکوردمون 186 تن تو یک هکتار گلخونه بوده. بله. که به صورت خالص این مقدار گوجه رو ما تونستیم تولید بکنیم که خالص 186 تن برداشت ما بوده توی یک هکتار.
درسته. بعد چقدر باید باشه؟ یعنی معمولش چقدر از شما چقدر بیشتر تولید کردیم؟
ببینید، خب این محصول که اصلا توی مزرعه یا کشت خاکی مثلا توی مزرعه که اصلا نمیشه
درسته
انجام بشه، فقط تو گلخونه این کار انجام میشه. حدوداً 90 تا 120 تن افراد مختلف توی گلخونه‌های مختلف ما شنیدیم که اینو برداشت کردن، ولی یعنی... حالا واقعیتش رو نمیدونم که این بوده یا نه. با فردی که از هلند وارد ایران شده بود، رکوردای اونا رو من پرسیدم، با پیشرفته ترین گلخونه های دنیا این کار رو انجام دادن که تزریق CO2 داشتن، نور مصنوعی داشتن.
درسته.
گفت 220 تا 240 تن برداشت یک گلخونه داره توی اون هلند.
حالا با توجه به شرایط گلخانه ها در ایران و اینکه هر گلخانه‌ای که گوجه گیلاسی خوشه‌ای رو داره تولید میکنه، شما تقریبا میشه گفت اگر بالاترین مقدار رو همون 120 تن باشه در هکتار، شما تقریبا 66 تن بیشتر تولید داشتید.
بله بله.
آقای ناظم‌زاده، شما بعد از این تجربه‌ای که داشتید در طی این سال‌ها، شما به نظرتون سرمایه گذاری برای تولید محصولات گلخانه‌ای رو مقرون به صرفه می‌دونید؟
واقعیتش بنده خب با مسئولینی که توی استان قم یا توی وزارت جهاد کشاورزی صحبت‌هایی که می‌کردیم، در کل الان یکم سرمایه گذاری سخته، چون قیمت ها خیلی تغییر ایجاد شده توش. مثلا یک گلخونه هیدروپونیک که ما سال 92 تأسیس کردیم، حدوداً 2.5 میلیارد در میمد، سازش و با چیزهای مختلف. ولی همین گلخونه الان بخواید این کار رو انجام بدید، حدوداً 5 تا 6 میلیارد در میاد.
درست.
به همین دلیل، ولی سود شما یک گلخونه 2.5 میلیاردی که اون موقع تأسیس شده با یک گلخونه 6 میلیاردی که الان تأسیس میشه هیچ فرقی نمیکنه سودتون. به خاطر همین اگر یه فردی میخواد تو این بازار وارد بشه، باید حتما این بحث فروش و صادراتش رو حتما دنبال کنه که اگر بتونه این کار رو انجام بده بیاد سرمایه گذاری کنه. اگر نه، یه خورده میگم الان یه خورده ریسکش بالاست.
درسته. نه. خب الان که تقریبا میشه گفت قیمت ها به هر حال با توجه به این شرایط بالا رفته، یعنی باز همیشه
همینطوره. ما ببینید، خب میانگین قیمتی ما توی سالهای پیش تقریبا 7-8 هزار تومان بوده مثلا، به طور مثال، ولی الان 3 برابر نشده میانگین قیمتی.
درست.
ولی شما سرمایه گذاری تقریبا 2.5 تا 3 برابر باید سرمایه گذاری بکنید.
بله، هر چقدر هم که قیمت بالا رفته باشه، باز هم پاسخگوی
اون بله.
هزینهی که برای ساخت بوده نمیشه.
میانگین قیمتی ما شاید امسال مثلا شده باشه 12 تومان.
درسته.
و 2 برابر نه، 1.5 برابر شده.
بله بسیار متشکر هستیم. آقای ناظم زاده این رو هم بفرمایید که چی شد رفتید به این سمت؟ آیا مطالعه و تحقیق باعث بوده یا توصیه دیگران بوده؟ تشویق شدید؟ چی باعث شد در ابتدا؟
واقعیتش خب
بخواین گلخانه رو تأسیس کنید.
دانشجو بودم، خب علاقه خیلی داشتم به گلخونه و گلخونه های مختلف رو میرفتم بازدید. خب بر اساس افکاری که تو ذهنم بود، فکرم این بود که یک گلخونه توی یک زمینی که خریداری کرده بودیم اطراف قم، اونجا شروع کنم به کارو. ولی خب کم کم یه خورده فکرمون بازتر شد، افراد مختلف اومدن صحبت کردن، به همین دلیل ما اومدیم این گلخونه رو
نوع محصول مشخص کردید.
بله.
سرمایه اولیه رو چطور تامین کردید؟
سرمایه اولیه که بیشترش توسط بانک کشاورزی،
بله، تسهیلاتی که تعلق گرفت
ما داده شد.
درسته. بسیار متشکر هستیم آقای ناظم زاده. اگر صحبت خاصی هست بفرمایید که ما شنونده هستیم.
صحبت خاصی که ندارم، فقط این که دوست دارم مسئولین و افرادی که توی این حیطه میتونن کمک بکنن واقعا توی این موضوع به گلخونه دارا و کشاورزای مختلف، حالا تو هر حیطه دامدار، چه میدونم مزرعه، باغ، اینها کمک‌های خاصی داشته باشن، فکر خاصی براشون بکنن، چون الان واقعا تهیه نهاده خیلی سخت شده برای تولید کننده.
درسته.
یعنی از خیلی خیلی بیشتر.
درسته.
و خب دوست داریم که یه فکری بکنن، انشالله تو سال آینده این مشکلات برطرف بشه، چون اگر نهاده نباشه دست کشاورز قطعا تولید میخوابه.
درسته.
و این اتفاق داره کم کم میفته، انشالله اینو یه فکر اساسی بکنن مشکل برطرف بشه.
انشالله. بسیار متشکر هستیم آقای سید مسعود ناظم زاده. سپاسگزاریم، انشالله همیشه توی کارهاتون و زندگیتون موفق باشید.
ممنون.
سلامت باشین. خدا نگهدار شما. شنوندگی برنامه شاخه های طلایی هستید از رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی 30036-37 در خدمت شماست. میتونید صحبت بکنید در مورد خود برنامه. اگر نظر و پیشنهادی دارید بفرمایید. اگر سوالی دارید که دوست دارید کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند، سوالتون رو مطرح بکنید. و یا اگر دوست دارید در مورد موضوع خاصی در برنامه صحبت بشه، اون رو هم بفرمایید. ما خوشحال میشیم که بتونیم نظرات شما رو داشته باشیم در برنامه. از ابتدای برنامه در خدمت آقای دکتر مسعود لطیفیان هستیم. ایشون مدیر کل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی هستند و درباره تولید محصولات گرمسیری در گلخانه ها صحبت میکنیم. آقای دکتر، برسیم به شرایط فنی. چه شرایط فنی برای کشت محصولات گرمسیری در گلخانه ها باید فراهم بشه؟
چون این محصولات بسیار متنوع هستند، شرایط فنی متفاوتی هم دارن.
بله.
ولی من میخوام یک اصول کلی در این حوزه رو با توجه به محدودیت زمانی که داریم خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
اولین نکته‌ای که توی تولید این محصولات باید رعایت بشه انتخاب رقم هست.
درسته.
دوستان که میخوان وارد این سیستم بشن و این الگو رو در داخل گلخونه هاشون پیاده سازی کنن، باید بدونن که نوع رقمی از که از این محصولات در شرایط آزاد کشت میشه قابلیت کشت در گلخونه وجود نداره. برخی از گلخونه داران عزیز که رفتن به صورت پیشرو این محصولات داخل گلخونه هاشون کاشتن، ما ضمنی که ازشون تشکر میکنیم، واقعا این پیشتاز بودن و این جسارت رو داشتن خیلی واقعا در توسعه همچین محصولاتی در کشور میتونه تأثیر داشته باشه. ولی وقتی بررسی میکنیم میبینیم که مهمترین مشکلی که داشتن که گاهن ممکنه به اون موفقیت لازم نرسیدن این بوده که رقم مناسب رو انتخاب نکردن.
درسته.
به عنوان مثال تو بعضی از مناطق کشور مثل عرض کنم خدمتون ورامین در استان تهران، مثل یزد، یه قسمت هایی از یزد، دوستانی هستن در استان اصفهان که اومدن بعضی از محصولات گرمسیری مثل پاپایا و موز رو کشت کردن و متاسفانه از رقم مناسب استفاده نکردند. رقم مناسبی که برای این محصولات باید مورد استفاده قرار بگیره از ارقام پاکوتاه و خاص گلخونه هست. ما اقدامی که توی وزارت جهاد کشاورزی انجام دادیم این بود که بعضی از این ارقام مطلوب رو که در واقع بستر اولیه، امکانات اولیه لازم برای توسعه کشت این محصولات در گلخونه هست رو وارد کشور کردیم. به عنوان مثال در رابطه با انبه، یک رقم انبه تو قرمز وجود داره، انبهی که دقیقا زرد رنگ نیست و قرمز رنگ هست، رقمی هست به اسم رقم سنسیشن.
بله.
در رابطه با آناناس خود وزارت جهاد کشاورزی برترین رقم در واقع آناناس گلخونه دنیا رو که DM2 باشه رو وارد کرده. در رابطه با پاک پای و ارقام دوارف، در رابطه با عرض کنم خدمتون انواع مختلف دوارف ها مثل دوارف کاوندیش رو و وارد که خاص گلخونه هستن، یا رقمایی از والری رو که خاص گلخونه هستن وارد کرده، اینا رو آماده تکثیر داره که اگه دوستانی مایل باشن که این ارقام رو، این محصولات رو در داخل گلخونه بکارن، یکی از مشاوره هایی که باید بگیرن اینه که رقم اصیل و سالم این رو محصولات رو تهیه کنن و در سیستم گلخونهشون بکارن. اینا نگهداریشون چون پاکوتاه هستن در شرایط گلخونه‌ای راحت تر هست، در صورتی که مثلا شما فرض کنید یک رقم پاپایای پاکوتایی که وارد شده و خاص گلخونه است به حدود 2-3 متر بیشتر نمیرسه، ولی اونی که در شرایط فضای باز هست میکنه به 10 تا 11 متر هم برسه، که 10 تا 11 متر از سقف گلخونه معمولا بالا میزنه و قابلیت کشت نداره.
درسته.
اما نکات اصلی که در رابطه با کشت هر کدوم از این محصولات وجود داره رو من به صورت مختصر عرض کنم خدمتون. در خصوص انبه، درختان پاکوتا باید استفاده بشه با فاصله کشت 2.5 متر در 2.5 متر.
بله.
آناناس با فاصله 0.5 متر در 0.5 متر و حتی کمتر، 0.3 در 0.3 متر هم میشه کشت بشه و نیاز آبیه خیلی کمی داره.
درسته.
پاپایا حدود 10 تا 12 ماه بعد از کشت میوه میده، فاصله هر بوته تا 1.2 متر هست. این درخت بسیار پربارده هست، هر درختش به طور متوسط میتونه 28.3 کیلوگرم محصول تولید کنه. البته در رابطه با آناناس و پاپایا کلمه درخت مناسب نیست، اینا بوته هستن.
در رابطه یعنی ارتفاعشون چقدره؟
اینا مثلا که آناناس که خیلی کوتاه است، یه بوته است.
درسته.
پاپایا به 2-3 متر در شرایط گلخونه‌ای
بله.
نمیرسه. گواوا باز پتانسیل این رو داره که حدود 1100 درخت در هکتار، که هر درخت هم حدود 160 کیلوگرم میوه میده، با فاصله کشت 3-3 کشت بشه. البته در شرایط گلخونه‌ای گاهی اوقات تا 5000 درخت در هکتار هم قابلیت افزایش کشت رو داره.
بله.
این درخت هم بسیار کم آببر هست، در واقع هر درختش در طول فصل میوه‌دهی حدود 15 تا 30 لیتر آب مصرف میکنه.
درسته.
دراگون فروت باز نیاز آبی خیلی کمی داره، فاصله کشتش حدود 2-2 یا 1.5 در 1.5 هست، حدود 2500 تا 3300 درخت در هکتار میتونه در یک گلخونه کشت بشه. این درخت هم در 5 سالگی به محصول میرسه.
حداقل هکتاری که برای گلخانه ها در نظر گرفته میشه چقدر؟
عرض کنم خدمتون محصول
مساحت
میتونه خیلی، هرچی بیشتر باشه بازده اقتصادی بالاتری داره، ولی ما برای محصولات مختلف محاسبه کردیم حداقل سطح زیر کشت باید چقدر باشه که به حد اکثر بازده اقتصادی برسه. این جزء نکات فنی هست که برای هر محصول باید توسط کارشناس به بهره بردار منتقل بشه.
درسته.
در رابطه با موز باز عرض کنم خدمتون فاصله کشت حدود 2 تا 2.5 باید باشه. موز 53% عملکردش در شرایط گلخونه‌ای نسبت به مزرعه بیشتره. 53% بیشتر هست. البته موز نیاز آبی بالایی داره. اینو هم باید در نظر گرفت. در رابطه با پشن فروت هم که معمولاً 3 سال بعد از کشت در داخل گلخونه به بار میشینه و عرض کنم خدمتون هر درختش به طور متوسط میتونه 9 کیلو محصول بده، فاصله کشتش هم 2 در 2 هست.
درسته. آقای دکتر، حالا این محصولات گرمسیری، تولید محصولات گرمسیری در گلخانه ها واقعا همون کیفیت رو دارن؟ یعنی کیفیت محصولاتی که در کشورهای خواستگاه خودشون هست و در محیط آزاد؟
یکی از نکاتی که ابتدای صحبت ها عرض کردم خدمتون اینه که کیفیتشون خیلی خوب هست، حتی امکان تولید سالم و ارگانیکشون هم در شرایط گلخونه بیشتر فراهم میشه.
بله.
اما یه سوال ممکنه پیش بیاد که من فکر میکنم این سوال رو به ذهن خیلی ها میرسه. بعضی ها ممکنه بگن که اینا توی سن 2 سالگی، 3 سالگی، بعضن 5 سالگی به ثمر میرسن. ما توی این فاصله زمانی گلخونه رو احداث میکنیم، باید پاسخگوی پرداخت واممون باشیم، مسائل بله. مختلف این شکلی باشیم. اینا رو چه کار بکنیم؟ عرض کنم خدمتون که برای حل این مشکل میشه کشت مخلوط در داخل گلخونه انجام داد. این محصولات میتونن با محصولات گلخونه دیگه از جمله انواع سیفی و سبزی به صورت مخلوط کشت بشن.
بله.
که در سال اول به ثمر میشینن. توی اون فاصله زمانی که اینا به محله باردهی میرسن ما میتونیم از مزایای گلخونمون در ارتباط با محصولات سبزی و سیفی دیگه‌ای که در گلخونه می‌خوریم بهره مند بشیم.
بله.
و متضرر گلخونه‌دار محترم نشویم از این بابت.
بله. به عنوان سوال آخر، آیا سرمایه گذاری در گلخانه‌های تولید محصولات گرمسیری رو شما پیشنهاد می‌کنید؟ البته ما از ابتدای صحبت‌های شما یه انرژی مثبتی در این زمینه گرفتیم از شما و اینکه شما فرمودین که خب رونق داره و مغروم به صرفه هست، اما می‌خوایم این توصیه آخرتون رو بفرمایید و در خدمتتون باشیم.
نرخ با من، شاید دوستانی که گلخونه دار هستن همیشه به این نکته توجه میکنن، نرخ بازگشت سرمایه باید منطقی باشه. نرخ بازگشت سرمایه در محصولات عمده مثل خیار و گوجه حدود 68% هست.
درسته.
ما در بعضی از محصولاتمون مثل دراگون فروت تا 430% نرخ بازگشت سرمایه هست.
درسته.
در محصولاتی مثل پایپایا تا حدود 80.7%، تو آناناس 88%. اینا نرخ بازگشت سرمایه بسیار بسیار بالایی دارند و در واقع من توصیه میکنم که به عنوان بخشی از الگوی کشت کشورمون میتونه اختصاص پیدا کنه به محصولات گرمسیری و نیمه گرمسیری. حالا انشالله فرصت دیگه باشه ما غیر از این محصولات گرمسیری بعضی از محصولات نیمه گرمسیری مثل انواع مرکبات به خصوص لیمو،
درست،
انار، محصولات دیگه نیمه گرمسیری، اینا در شرایط گلخونه‌ای و سایبان قابلیت کشت دارن و حالا این که انشالله یه فرصتی باشه تو حوزه تولید این محصولات هم که محصولات نیمه گرمسیری هستن در شرایط زیر سایبان و گلخونه و اینکه اینا خیلی پیشرفته هم شدن در داخل کشورمون الان، یعنی افراد خیلی زیادی بحث تولید میوه نیمه گرمسیری رو در شرایط شید، سایبان و همچنین در گلخونه اقدام کردن و موفقیت‌های خیلی خوبی هم به دست آوردن.
بسیار سپاسگزار هستیم جناب آقای دکتر لطیفیان از اینکه از ابتدای برنامه با ما همراه بودید.
منم تشکر میکنم از شما، از همکارای محترم، واقعا فرصت خیلی خوبی رو به من میدید. تشکر میکنم از این بابت که بتونم ایده های جدیدی رو که به ذهنمون میرسه و جزء برنامه‌ای است که میتونه نظر اقتصادی در رونق کشاورزی و باغبانی کشورمون تاثیر داشته باشه رو به شنوندگان محترم معرفی بکنیم. امیدوارم مورد استفاده واقع بشه. و باز این نکته رو تذکر میدم خدمت دوستان، ما در معاونت باغبانی در دفتر میوه گرمسیری و نیمه گرمسیری آمادگی داریم که پاسخگوی سوالات فنی شنوندگان محترم در این حوزه باشیم و کمکشون بکنیم که اگه میخوان این ایده های جدید رو پیاده سازی بکنن با تمام توانمون در خدمت دوستان
هستیم. بسیار عالی و انشالله موفق باشید همیشه در کارتون.
خیلی سپاسگزارم. خیلی تشکر.
خدا نگهدارشون. در این قسمت از برنامه از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار حوزه باغبانی کشورمون باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان محترم. با تازه های باغبانی این هفته همراه ما باشید. به عنوان اولین مطلب بشنوید در مورد باغداری های تک، روش جدید با زحمت کمتر و درآمد بیشتر. باغداری مدرن یا های تک روش جدیده که نهال ها بر پایه دانش و به روش رویشی در باغ کاشته میشن. در این روش نهال ها هر سال بار میدن، مقابل بیماری ها بسیار مقاوم هستند، اندازه میوه های اونها متوسط و بازارپسنده و سوددهی باغش هم در مقایسه با باغ های سنتی 4-5 برابر بیشتره. در هر هکتار باغ به روش سنتی 400 نهال و در مدرن بیش از 1000 نهال در هکتار میشه کاشت. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گلستان گفت در نظر داریم که حدود 10% از باغهای استان رو به روش مدرن مدیریت کنیم. آقای مهدی لطفی‌زاده افزود برای این کار حدود 40 میلیارد ریال تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار میده. معاون مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گلستان هم گفت باغداران برای تهیه نهال‌های رویشی میتونن به نهالستان‌های مجاز زیر نظر جهاد کشاورزی مراجعه کنند. خبر بعدی رو بشنوید از استان خراسان رضوی. گیاهان دارویی خراسان رضوی از نظر کیفیت مطلوبه و به 50 کشور جهان صادر میشه. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی این استان گفت محصولات گیاهان دارویی این استان به کشورهای از جمله فرانسه، آلمان، استرالیا، اسپانیا، ژاپن، آمریکا، سوئد، دانمارک، ایتالیا و ده ها کشور دیگه آسیا و اروپا صادر میشه. سید هاشم نقیبی افسود بازار گیاهان دارویی خراسان رضوی در کشورهای خارجی بسیار خوب و مورد قبوله و همکنون در این زمینه تمرکز روی تقویت فراوری بهداشتی گیاهان دارویی است. به گفت در سال زراعی گذشته 19500 هکتار از مزارع استان زیر کشت انواع گیاهان دارویی غیر از زعفران بود که از این سطح 13810 تن محصول خشک برداشت. خیلی ممنون از اینکه با تازه‌های باغبانی این هفته همراه بودید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
به پایان برنامه امروز شاخه‌های طلایی رسیدیم. هر گونه اظهار نظری درباره این برنامه دارید میتونید با ارسال پیامک به 30036 37 با ما در میون بگذارید. سفره‌هاتون پر برکت، باغتون آباد و تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1 میلیارد تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار پرداخت قرض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس. خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس. شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر توت فرنگی آلیس.